جلسمون رو شروع میکنیم. هدیه به پیشگاه رسول الله صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب توکل بر خدا کردیم یه چند جلسه یه داریم در مورد موضوع بزرگی با عنوان دوران آخرین صحبت میکنیم. وارد ماجرای رسول الله شدیم. جلسه قبل یک موضوعی مطرح شد. چی بود موضوعمون؟ کسی یادش هست؟ سوره چی رو صحبت کردیم؟ مزمل. آقای ماشاءالله همه حواسشون جمع. از امشب ایشالله وارد یه مقدار نظاممندتر صحبت کردن میشیم. صحبت در مورد رسول الله به عنوان بالاترین فرد عالم کلا یه مقدار سخته. صحبت به درد بخور، البته صحبت معارفی، صحبتی از داخل قرآن. توکل بر خدا کردیم، نمیدونیم کلاممون چقدر قیمت داره. ایشالله که خداوند این تلاش رو به عنوان تلاش برای معرفت به رسول الله از ما قبول بکنه. اگر آماده هستید صلواتی بفرستین. اللهم صل علی محمد اجل فرجه. آماده چی هستید؟ سعی کن الان میدونید آماده چی میخواییم بشیم؟ خبر ندارید. ماجرای مدار ثقیله. انشاءالله میخواییم وارد معرفت به نورانیه رسول الله میخواییم بشیم. میخواییم جنبه های بالای رسول الله رو با هم دیگه صحبت بکنیم. خاطر این سعی کنید هم خوب گوش بدید، اگر میتونید بعدا برید دوباره هم گوش بدید، اگر میتونید یادداشت هم بکنید. ما هم یه مقدار یادداشت خواهیم کرد اونجا که شما بهتر بحث رو متوجه بشید. بحث ثقیلی هست قاعدتا، توجه زیادی رو میطلبه. افراد از روش‌های مختلف به رسول الله پرداختن. علمای بزرگوار، علمای تاریخ، علمای علم کلام، علمای تفسیر، علمای حدیث، هر کی از جنبه‌ای به ماجرا پرداخته. ما برنامه‌مون اینه که از قرآن و روایات به ماجرا بپردازیم. شیوه‌مون تمسکه. تمسک یعنی تمسک به قرآن و اطرت. دقیقاً طبق فرمایش رسول الله باید ببینیم اهل بیت علیهم السلام، رسول الله و قرآن چه تعریفی ازشون داره و روایاتمون. این صحبت ها رو که بکنیم کم کم میبینید که بسیاری از مطالبی که در قرآن روایت هست الان تو جامعه مطرح نیست. در مورد رسول الله ما این معارف رو نداریم. خب قبل از اینکه وارد بحث مطرح کنم، قبل از صحبت میپرسم اینجا دیگه یه بحثون میکنم، میپرسم هم از خانم هم از آقایون یاد میگیرید یا نه. عنوان مباحثمون هست دوران آخرین. این سوالای ما از سوالای شب اول قبل سخت‌تره. سوالای نکیر و منکر آسونه، خیلی سخت نیستش. اینا سوالای سختیه. خود نکیر و منکر هم تو این چیزا گیر دارن. معارف مربوط به اهل بیت و رسول الله دست ملائکه هم زیاد نیست، به جز ملائکه خاص. معارف رسول الله رو ما از طریق قرآن روایات داریم میگیریم و الا در شأن ما نیست، ما نمیتونیم اصلا به اونجاها ورود پیدا بکنیم. ما داریم در مورد دوران آخرین صحبت میکنیم. وقتی میگیم آخرین، پس یه اولینی هم چیه؟ وجود داره. اولین میشه کجا؟ بکنید دوران اولین، شاید دوران حضرت آدم تا قبل از تولد رسول الله، تا روز تولد رسول الله میشه دوران اولین. تولد رسول الله آغاز ورود به مرحله آخرین هست، مرحله دوم بشر داره شروع میشه، با تولد رسول الله، با ولادت ایشون داره این اتفاق میفته. به خاطر اینه که با ولادت ایشون اتفاقات زیادی هم در کره زمین میفته، این یه نشانه بوده از شما بگم. این که ایشون به دنیا میاد، ماجرای اصحاب فیل اتفاق میفته، طاق کسرا اونجوری میشه، زرتشتی ها اتفاقاتی براشون میفته، یهودی ها اتفاقاتی میفته، این دلیلش اینه که پس یک ماجرای مهم داره اتفاق میفته، یه تغییر وضعیت هستش. از زمان حضرت آدم تا انتهای دوره حضرت عیسی علیه السلام میشه دوره اولین. از دوره رسول الله تا کی میشه آخرین؟ تا صبحی که قرار امام زمان ظهور بکنه، اون صبح 23 ماه رمضانی که امام زمان ظهور، اونجا دوره آخرین تموم میشه، مرحله بعدی شروع میشه. مرحله بعدی شروع میشه که اسمش از یوم الاخر. خب حالا ما یه کاری الان کردیم، یه چیزی براتون اونجا مینویسیم، اینو قشنگ دقت بکنید. کل معارف در قرآن میخوایم یه دستبندی کنیم. ما قبلا یه دستبندی کردیم 14 فصل همه معارف قرآنو، اون یه ذره سخت بود، باز دوباره اونو ساده ترش کردیم، کردیم 5 فصل. کل معارفی که در قرآن وجود داره از نظر ما ذیل همین 5 فصل وجود داره، همین از کل معارف قرآن. فصل اولش اینجا می نویسم که شما هم ببینید، یه صلوات بفرستیم. خب خانم هم آماده سمیدید، می بینید تا اونجا این زحمت رو دوستان کشیدن، اینا رو گرفتن. نگاه کنید، نظام معارف ماجیکاش به درد نمیخوره، تو کیف من اون چیز که ماجیک بهتر است. نظام معارف از نظر ما حداقل 5 فصله. اون ورش دست شما دارد. آفرین. یعنی کل بحثای معارفی رو میشه به 5 فصل تقسیم کرد. داریم این کار رو میکنیم بابت اینه که میخوایم جدیتر بگیریم، شما هم میخوایم جدیتر بگیرید. بحث حالت تدریس داره، داریم یه چیز تدریس میکنیم. اهل بیت بحثای بزرگشون رو تو مساجد مطرح میکردن، بزرگانش تو مساجد میگفتن، همش تو دانشگاه و حوزه نیست، تو این مساجد باید معارف مطرح شه. پس نظام معارف رو میشه به 5 فصل تقسیم کرد. یک بخشش میشه دوران اولین، فصل دومشه. فصل سومش میشه دوران آخرین، آخر نه، آخرین، دوران پایانی. خب پایان یه چیزی حتما هست دیگه. بعد از این ماجرای شروع میشه به عنوان، حالا فعلا اسمشو میذاریم یوم الاخر، دقیق ترش میشه ایام بعد از نشأه دنیا، بعد از دنیا، بعد از دنیا دیگه توی ظهور میدین که دنیا نیست، تموم شده دنیا، دوره آخرین دنیا تموم میشه، وارد مرحله بعدی میشین. این خودش خیلی زیاده. یوم الله ظهور، بین السورین، قیامت، جهنم، بحث بهشته و بحث بعد از بهشت ها، حالا که اونجا مفصله فعلا به اونجا ها نمیخوایم بپردازیم. این سه تا دوره رو فهمیدید؟ بعد از حضرت آدم تا ابتدای رسول الله میشه دوره چی؟ اولین. خانمان دوره چی میشه؟ دوره اولین. سلام علیکم. از دوره رسول الله تا ابتدای یوم الله ظهور میشه دوره چی؟ آخرین. بعد از اون یوم ها شروع میشه، یوم الاخر یا آخرت به نوعی شروع میشه. ظهور جز آخرته، جز دنیا نیست، قبل از این دنیاست، قبل از این دنیاست دیگه. بعد از ظهور دنیا نیست، به خاطر این دنیا یعنی یه چیزه، پس جواب معنی پستیه، یعنی گناه نمیشه کرد بعد از ظهور دیگه. هرچی میخواه گناه کنید قبل از ظهور بکنید، یه بعدش نمیتونید بکنید، اینا همه تا قبلشه، دنیا تا اونجاست. بعد از ظهور شیاطین وجود ندارن، نا به عنوان نماد اصلی دنیا اونا دیگه وجود ندارن، همه شون دوره شون تمام میشه. خب این سه فصل مهم قرآن. یه فصل مهم دیگه هم داره قرآن که فراتر از این هاست، اونها بحثای مربوط به خداشناسیه، یا که این شناخت خداوند و عوالم و مخلوقات خداوند. این هم یه چیزه تو قرآن، این بحثا خیلی زیاده. قرآن خدا رو توضیح داده، در مورد خدا صحبت زیاد کرده، عوالمی که خدا خلق کرده هم خدا زیاد صحبت کرده، مخلوقات هم زیاد صحبت کرده. انسان شناسی جزء اینجاست، عالم شناسی جزء اینجاست، جن شناسی اینجاست، حیوان شناسی اینجاست، اینا همه مخلوقاتی که خدا قرار داده دیگه. یه بخشی از قرآن و روایات ما ایناست، یه بخشیشون به دوران اولین میپردازن، یه بخشی دوران آخرین، بعد میاد به سمت آخرت و یوم الاخر. یه بخشی از قرآن هم این نظام معارف میشه نظام اعمال و صفات. 5 تا فصل شد. نگاه، 1، 2، 3، 4، 5. یعنی چی؟ تو برخی از آیات قرآن صحبت از یه سری عمل، نماز بخونید، زکات بدید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، یا ظالم نباشید، مجرم نباشید، کافر نباشید. اینا میشه تو نظام اعمال و صفات، لزوما به اینا متعلق نیستش، موضوعش فراتره. از نظر ما کل قرآن یکی، هر آیه قرآن رو دست بذارید یکی از ایناست. هر آیه قرآن داره یکی از اینا رو چکار میکنه؟ توضیح میده. همه آیات قرآن اینجوریه. تمام روایات همینه. این در اصل میشه چی؟ همون چیزی که ما تو جامعه میگیم اصول دین و فروع دین. علمای علم کلام حدوداً 1100 سال پیش تقسیم بندی کردن، دوره سید مرتضی و شیخ مفید اینا زیر تقسیم بندی هایش، تو اول تو اهل سنت بود، بعد به سمت شیعه هم اومدش. چه گفتن اصول دین چند تاست؟ حالا 5 تا. توحید بود و عدل، توحید و عدل با هم در از نبوت بود، امامت بود و چی؟ معاد. این تقسیم بندی ذیل تقسیم بندی بود که اهل سنت انجام میدادن. واژه نبوت دقیق تر میشه دوران اولین، چون دوران اولین فقط انبیا نبودن. لقمان رو ما باید معرفت بهش داشته باشیم، نبی نبود. ذوالقرنین نبی نبود، ولی باید معرفت داشته باشیم. این در از همون اصول دینه که میشه توحید، اینجا میشه همون نبوت، اینجا میشه امامت، اینجا میشه چی؟ معاد. بعد اون موقع یه بحثایی داشتن که اصول دین رو کردن و فروع دین، که حالا اونم محل بحث چالشه که چرا این کارو کردن، نماز و اینا رو چرا گذاشتن اسمش فروع دین. اون تقسیم بندی خیلی دقیقی نیست. نماز فروع دین نیست. اینا کلشون دینه. دین کل این بحثا هستش. تو برخی از روایات اصلا نماز رو میگیرن اصل الدین. اصلا اصل دین خود نمازه، ولی اون موقع به خاطر بحث‌های کلامی این تقسیم بندی صورت گرفته بود که بیرا هم نبوده، اشکال هم نداشته. اون موقع اتفاق افتاده، در مناظره بوده، در مناظره ها اینجور بحثا اینجوری دسته‌بندی شده بود. در اصل میشه گفت کل معارف اینان. من به نماز و اینا نمیگم فرع دین، نه نظر ما فرع نیستن، ممکنه اصل باشن، ممکنه که اینا اصلا هستن، اینا جز رفتارهای در این دوران هستن. پس این 5 تا رو داشته باشید. ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ در مورد دوره آخرین میخوایم صحبت کنیم. خود دوره آخرین، این چیزه دیگه جا نداره بنویسیم، اینور مینویسم. خود دوره آخرین 5 بخش داره. نگاه، این دوران آخرین خودش چند بخش داره؟ به 5 مقطع تقسیمش می‌کنم دوره آخرینو. مقطع اول خود رسول الله، رسول الله جداست، باید جدا بحث بشه. شما وقتی میگم بهتون صلوات بفرستید چجوری میفرستید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. نگاهید تو صلوات معرفت بجه محمد و آل محمد. پس اول دوره رسول الله، رسول الله جداست با بقیه. بعد میشه دوران اوصیا، دوران حضور اوصیا که ما بهشون میگیم اهل بیت، امامان 12 گانه تا امام زمان. بعد از این مرحله یه چیز داریم به اسم غیبت صغرا، بعد داریم غیبت کبرا، بعد موضوعی داریم به اسم فرج و خروج. از نظر ما کل دوره آخرین این 5 تاست. دوره رسول الله که 63 سال بوده، بعد دوره اهل بیت علیهم السلام از 250 ساله که رهبری کتابی دارن انسان 250 ساله منظورشون اینجاست. بعد دوره غیبت صغراست که اونجا 69 سال هستش، بعد دوره غیبت کبراست که تا همین الان ادامه پیدا کرده. بعد یه مدت دیگه اینقدر میگید وجل فرجه هم که فرج چی میشه؟ اتفاق میفته ایشالله. به زودی دوران فرج شروع میشه. دوره فرج با ظهور فرق داره. پارسال تو بحثی آخر از نمای اینا رو گفتیم. حالا ما الان شروع کردیم در مورد دوره آخرین میخواییم صحبت کنیم کل اینا رو. این علم بزرگیه، دقیقا اون علم بزرگی هستش، فهم این موضوعات علم بزرگیه. از نظر ما هنوز اتفاق نیفتاده علمش، این معارفش تو جامعه هنوز پخش نشده. علمای خودشون میدونستن کم تلاش کردن یا کلام علما به دست مردم نرسیده. حالا کتابای خوبی علامه حسینی تهرانی نوشته، خب کم در جامعه اینا پخش شده، اون کتاب قوی و غنی هستش. یا کتابایی که برخی علمای بزرگوارمون نوشتن کمتر در جامعه هستش. ما دیدیم یه سری آدما سطحشون اومد پایین، معارفمون هم سطحش آوردیم پایین. اتفاقا برعکسه، یه دی اومدن پایین، شما باید چیکار کنید؟ معارف سطح بالاتر باید مطرح کنید. ما میخواییم در مورد توی این جلسات در مورد دوره آخرین هر چقدر که فرصت بشه صحبت کنیم. توی جلسات فردا سه شنبه ها داریم دوره اولین رو صحبت میکنیم، دوره اولین و آخرین. ما همین دوتا دیگه به بقیه موضوعات در قالب این دوتا دوره میخواییم بپردازیم. یعنی همین دوتا رو ما تو عمرمون بتونیم یه مقدار واردش بشیم خیلی قیمت داره. یه صلواتی بفرستیم. خب به این بحثا در روایاتمون در مورد سلمان میدونید چی داریم؟ در مورد لقمان همین بحث هست، در مورد سلمان هم هست که سلمان علم الاولین و الاخرین داشت. سلمان علم الاولین و الاخرین، منظور این قسمته. سلمان علم اولین و آخرین داشت، لقمان هم داشت. ماها از قبیله سلمان هستیم، باید سعی کنیم وارد این موضوع بشیم. نظرم آمدانه در روایاتمون به این قضیه خیلی اشاره شده، شاید بیش از 10 روایت داریم به طرق مختلف مطرح میکنن که سلمان علم الاولین و الاخرین داشت. این یه کد هسته، سلمان معیار آخر الزمانه، این حواستون باشه، سلمان میزان آخر الزمان هستش، سلمان شیعه به درد بخور آخر الزمان هستش. سلمان یعنی کسی که او میتونه اصحاب المهدی باشه. معیار اصحاب المهدی بودن رو بذارید سلمان، سلمان معیار اصحاب المهدی بودن هستش. سلمان چی داشته؟ علم الاولین و الاخرین. حالا ما هم باید زورمون رو بزنیم، سعیمون رو بکنیم، تلاشمون رو بکنیم، ببینیم میتونیم پیدا کنیم. سلمان هم نقطه اتصال دوران اولین و آخرین. حالا ایشالله یه دوره فرصت بشه در مورد سلمان میخواییم اینجا صحبت کنیم. به بحث‌های دوره رسول الله بیایم جلو، در مورد سلمان حتما ان شاءالله چند جلسه می‌خوایم صحبت کنیم. سلمان جزء اوصیای حضرت عیسی است، از دوران اولینیه که اومده به آخرینم رسیده. یه آدم جالبیه جناب سلمان، در مورد صحبت می‌کنیم. سلمان محوره، فقط اینو بدونید. این بحث‌ها هم یه بخشی ذیل اون موضوعه. ببینید آیا می‌تونیم به علم سلمان اندکی دست پیدا کنیم. علوم این بزرگواران در روایات ما مطرح شده، نه در روایات مطرح شده، باید سعی کنیم اینا رو کشف کنیم. خب اما بریم سراغ این موضوع. بحث اولمون در مورد رسول الله دوران آخرین. قاعدش اینه که ما میخوایم دوران آخرین رو صحبت کنیم، باید دوران اولین رو صحبت میکردیم تا اینجا میرسیدیم، ولی ما چون دیدیم وقت کمه دوران اولین رو توی یه جلسه داریم صحبت میکنیم، الان دوران آخرین رو اینجا صحبت میکنیم. باید فرض کنیم اون معارف رو میدونیم، با اون فرض داریم وارد این جلسه میشیم. خاطر این یه ذره خود به خود تأثیر میذاره در کیفیت کار، ولی توکل بر خدا میکنیم واردش میخوایم بشیم. الان نیازه، ما باید حتما به سرعت معارف مربوط به رسول الله رو یاد بگیریم. ما پیامبر رو زیاد نمیشناسیم، باید زودتر بشناسیم قبل از اینکه حوادث آخر زمان بخواد شدت بگیره. اولین بحثی که میخوایم تو بحثای رسول الله مطرح کنیم اینه، تو کتاب‌های تاریخی چی مطرح می‌کنن؟ اولین بحثشون اینه، شبه جزیره عربستان، کتاب تاریخ اسلام آقای شهیدی فلان، هر کدومشون صحبت می‌کنن، آقای جعفریان، اینا شروع می‌کنن شبه جزیره عربستان رو میگن، بعد شروع می‌کنن اجداد پیامبر رو میگن، بعد پیامبر کی به دنیا اومد، همینجوری دیگه میان جلو دیگه. ما یه چیز دیگه رو می‌خوایم صحبت کنیم، رسول الله قبل از اینکه به دنیا بیاد کجا بوده؟ اصلا اول باید با اینجا شروع بشه. رسول الله قبل از ورود به دنیا، رسول الله قبل از ورود به دنیا، ورود به دنیا یه دوره اتفاق افتاده، خب مباحث خودشو داره. رسول الله قبل از این که به دنیا بیاد کجا بود؟ رسول الله قبل از این که به دنیا بیاد کجا بود؟ شما در مورد خودتونم اگه میخواید معرفت داشته باشید، معرفت به خود آدم، آدم به خودش با معرفت پیدا کنه، یکی از بحث‌ها اینه که قبل از اینکه دنیا بیاد کجا بودید. اگه این معرفت رو نداشته باشید شما خودتون هم نمی‌شناسید، الکی فکر می‌کنید خودتون رو می‌شناسید. دقت می‌کنید شماها الان تو شناسنامه‌تون یه سری اطلاعات نوشته، نوشته فلانی این موقع دنیا اومد مثلا سال 1350 ماه فلان روز فلان به دنیا اومد. بعضیاتون هم یه ذره اطلاعات بیشتر نوشید، در بیمارستان فلان اینجور چیزا، یه ذره همین اطلاعات دارید دیگه، و یه سری اطلاعات از این که از اون موقع تا الان چی کار کردید، یه مقدار اندکی هم از این اطلاعات دارید، خیلی هاشم یادتون رفته. شما زمانی میتونید بگید به خودتون معرفت دارید که بگید قبلش کجا بودید، قبل از اینکه بیاید دنیا کجا بودید، شما چی کار میکردید و چرا در این زمان به دنیا اومدید. این سوالا سوالای مهمیه. ماها چرا در این زمان به دنیا اومدیم، در این مکان به دنیا اومدیم، مرد شدیم یا زن شدیم، با این خانواده این فامیلامون شد، ما چرا اینجوری شد. کسی اگه بتونه به این سوالا جواب بده معرفت به نفس داره، یعنی خودش یه مقدار چی شده شناخته یه قضیه چه قراره. ما در مورد رسول الله باید سعی کنیم به این سوالا جواب بدیم. رسول الله قبل از اینکه به دنیا بیاد چی بوده؟ مراحل سیر حرکت رسول الله قبل از ورود به دنیا، بعد باید در دنیای ایشون رو بحث کنیم، بعد بیایم بعد از خروج از دنیای ایشون دوباره دوران رجعت ایشون و تا ابد. این چند مرحله رو باید در موردشون صحبت کنیم. قبل از ورود به دنیای ایشون، در دنیای ایشون، الان یه بخشی از آیات قرآن در مورد رسول الله صحبت میکنه ولی قبل از ورود به دنیا ایشون داره صحبت میکنه. کسی میتونه یه دونه آیه بگه؟ یک دونه آیه بگید که در مورد رسول الله قبل از اینکه به دنیا بیاد. خب اون هنوز به دنیا نیومده، میگه که بعدن یکی میاد اینجوریه. نه اون نه، نگاه کنید در مورد خود رسول الله هستش. مثلا خداوند میفرماید که آیه 7 سوره احزاب، و اذ اخذنا منک و من النبیین و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، و اذ اخذنا منک میثاقا، یه ما از شما میثاق گرفتیم. کی؟ قبلا. اخذنا، اخذنا فعل ماضیه، اذ به معنی ماضیه، ظرف زمان ماضی حساب میشه. قبلا ما قبلا از شما این کارو کردیم. پس این آیه قرآن به کی برمیگرده؟ به قبل از اینکه رسول الله بیاد دنیا. تعداد این آیات چقدره؟ خیلی زیاد، شاید بیش از 300 تا آیه قرآن ما داریم در مورد رسول الله قبل از اینکه به دنیا بیاد، در مورد رسول الله داره صحبت میکنه که هنوز دنیا نیومده این رسول. یک سری از آیات قرآن مربوط به دورانیه که رسول الله در دنیا هست، از همون بچگی که به دنیا میاد، مثل سوره زها، علم یجد که یتیمن فآوا، دوره که ایشون یتیم بوده، همینجوری میاد جلو. یتیم که میگه یعنی همون دقیقا زمانی که ایشون چون دنیا آمد یتیم بود. پس اون آیات دارن از دوره دنیای رسول الله صحبت میکنن. جنگ بدر رو میگه، جنگ حنین رو میگه، الان سوره فتح رو خوندید، مثلا صلح حدیبیه رو میگه، فتح مکه رو میگه، شروع میکنه این چیزا رو صحبت کردن. یک سری از آیات قرآن در مورد اینجاست. یه سری از آیات قرآن مربوط به بعد از اینکه رسول الله از دنیا میره هستش، بعد از اینکه ایشون از دنیا میره کارهایی رو انجام میده. یه سری از آیات قرآن مربوط به دوره رجعت رسول الله که یکی دو هفته پیش یه جایی صحبت کردیم، سوره مدثر. سوره مدثر مربوط به دوره رجعت رسول الله هستش، دوره که ایشون رجعت میکنه. تو آیات زیادی در مورد دوره رجعت رسول الله صحبت شده که ایشون رجعت میکنن چه اتفاقی میفته. مثلا این آیات که گفته میشه نذیرن للعالمین، رسول الله هنوز این آیات محقق نشده که، رسول الله هنوز نذیرن للعالمین نشده که، هنوز پیامشو به همه نرسونده که. پس یه زمانی باید این اتفاق بیفته. تو روایات گفته میشه این در دوره رجعت هاست، رسول الله در دوره رجعت ها میاد این آیات رو محقق کنن. هنوز دوره رسالت رسول الله تمام نشده که، هنوز درون دوره رسالت ایشون هستیم. یه سری از آیات مربوط به دوره رجعت ایشون و کارهای ایشون که بعد از رجعت انجام میده تا ابد میاد. یه سریش مربوط بعد از ظهوره، یه سریش برای بین السورینه، یه سریش برای قیامت، کارهایی که رسول در دوره قیامت و همینجوری ادامه داره میره جلو. ما فعلا میخوایم دوره قبل از به دنیا اومدن رسول الله رو صحبت کنیم و دوره دنیاشونو، فقط این دو مرحله رو فعلا صحبت میکنیم، بعدا رفتیم بحثا رو جلو، دوره رجعت ایشونو باقی مباحث ان شاء الله داشته باشیم. خب ایشون قبل از اینکه بیان دنیا یک سری اتفاقاتی براشون افتاده بود. من یه سری روایاتو فقط میخونم، اینا رو گوش بدیم مقدار. ببینید این روایات به چه صورتی هستش. روایات مربوط به قبل از خلقت رسول الله، قبل از خلقت مادی رسول الله. یک روایتی داریم در کتاب خصال شیخ صدوق، شون میفهمد که یه چند از این روایات زیاد، از این روایات نزدیک 100 تا هستش حداقل. ما یه چند تاشو میخونیم بعد یه جنبندی میکنیم، فعلا الله تا همیت کافی باشه برای امروز. از امام، از امیرالمومنین نقل هستش که فرماید که ان الله تبارک و تعالی خلق نور محمد، اللهم صل على محمد محمد وجل فرجه، قبل ان خلق السماوات والارض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنه والنار. خب این روایت الان چی میگه؟ یه خداوند نور رسول الله، خیلی از اینجور روایت داریم ما، یه هنوز آسمان ها رو خلق نکرده بود، عرش رو خلق نکرده، هیچی خلق نکرده بود، نور رسول الله خلق کرد. خب یه مرحله یه دیگه، ما این که اونجا رو نمیفهمیم بعد نگیم، این حواستون باشه، این به شدت نهی شده در روایاتمون هم، این به شدت نهی شده، این میشه المتأخر عنهم زاهق میشید. این حواستون باشه، یه چیز رو متوجه هم نمیشیم باید بگیم، ما ولو متوجه نمیشیم میگه آقا این هست، این نقل شده. فرماید که نور رسول الله اصلا قبل از آسمان ها زمین خلق شده، قبل ان خلق آدم و نوح و ابراهیم و موسی، یعنی اصلا قبل از این که حضرت آدم رو بخواد خلق کنه رسول الله نورش رو خلق کرده. چند سال قبلش؟ فرماید که قبل ان خلق الانبیا کلهم به 400,000 سنه، 400,000 سال. میگه 400,000 سال قبل از این که اصلا انبیا رو خدا خلق بکنه نور رسول الله رو خلق کرده. بعد از اون میفهمد که 424,000 سال و 24,000 سال، 424,000 سال. امیرالمومنین دقیق داره میگه، میخواد در اصل بگه که من امامم، اینا رو دقیق میدونم، حتی به سالش روشنه، 424,000 سال. بعد میفهمد که خداوند و خلق عز و جل معهو 12 حجابن، یه 12 حجاب باهوش خلق کرد، حجاب القدره، حجاب العظمه، حجاب المنه، فلا همجوری که بعد میگه رسول الله چی کار میکرد، میگه تو دوره حجاب القدره این کار رو میگه، تو دوره شروع میکنه از اینجوری صحبت کردن. یه حدیث خیلی مفصلی هستش. بعد از اون میفرماید که بعد از این که این 12 حجاب، پس رسول الله اول خلق شده، بعد یه موضوعاتی به اسم حجاب ها قرار داده شدن، بعد میگه که ثم اظهره علی العرش، یه اومد وارد عرش شد ایشون، فکان علی ساق العرش مثبتا 7,000 سنه، بعد میگه 7,000 سال هم اونجا بود، تو عرش بود. بعد از اینه که میگه حضرت آدم داره خلق میشه، اینکه ملائکه یهو میگن که اینا که این هاولا، اونجاست قضیه هاولا، این هاولا کسانی بودن که از او بالا اومدن پایین تا اونجا رسیدن. خب این هم روایت ما. یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل میشه که میفرماد که یه شخصی ازشون میفرماد که اکنتم قبل ان یخلق الله زن مدحیه، کسام که میبینید از بحثا اونجا وجود داره، یکی خود شما قبل از آسمان زمین کجا بودید؟ امام صادق میفرماید که کنا اشباح نور حول العرش، یه ما شبه های نورانی بودیم دور عرش، نسبح الله قبل ان یخلق آدم به 15,000 عام، یه 15,000 سال قبل حضرت آدم ما اونجا دور عرش بودیم. بعد میگه که وقتی خداوند آدم رو خلق کرد فرقنا فی صلبه، میگه بعد از اینکه حضرت آدم خلق شد ما رو در صلب حضرت آدم قرار داد، فلم یزل ینقلنا من صلب طاهر الی رحم مطهر، بعد میگه که همینجوری از صلبی به رحم ما منتقل شدیم تا اینکه رسول الله به دنیا اومد. یه روایت دیگه فرماید که خلقنی الله نورن تحت العرش، رسول الله میفرماید. یه روایت دیگه ان الله خلقنی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین من قبل ان یخلق الدنیا به 7,000 عام، یا 7,000 سال قبل از اینکه دنیا رو خلق کنه ما رو خلق کرده بود. پس ما یه مرحله خلقت اهل بیت در رأسشون رسول الله رو داریم قبل از اینکه اصلا چیزی خلق بشه. این روایت هم ببینید فرماید که یکی از ملائکه به رسول الله فرماید تو معراج انتم اول ما خلق الله، شما اولین کسی هستید که خداوند خلق کرد. یه روایت دیگه ان الله تبارک و تعالی، این تو کتاب کنز جامع الفواید فرماید که ان الله تبارک و تعالی احد واحد، میگه خداوند احد، هم احد هم واحد. فرماید ثم تکلم بکلمت فصارت نورن، یه خداوند یه کلمه‌ای به کار برد، کلمه‌ای به کار برد یعنی یه چیزی ایجاد کرد، یه اون شد نور. ثم خلق من ذلک النور، یه رسول الله خلق کرد، از اون نوره خلق کرد. خب این روایات از این جور بحثا خیلی زیاد هستش، من ازش میگذرم، بخوایم بخونیم خودش هم جلسه هست. خب از این روایت چه برداشتی میخواییم بکنیم؟ یا کنیم از این روایت این برداشت میشه که حداقل رسول الله قبل از اینکه بیاد در دنیا 5 مرحله داشتن ایشون. یه مرحله خلقت اسمایی دارن ایشون. نگاه کنید ما چند تا آسمان داریم؟ 7 آسمان داریم، 7 زمین داریم. بالای آسمان ها چی هستش؟ کرسی، یه وسعه کرسی یه هست سماوات و الارض. بالاتر از اون یه فضای حجاب‌های نورانیه، بالاتر از اون میشه عرش، بالاتر از عرش یه فضای غیبی خداونده. بحث اسماء الله مطرح میشه. رسول الله یه مرحله خلقت اسمایی داره، این پایین هنوز هیچی خلق نشده. ایشون اولین کسیه که خداوند داره ایشون رو خلق میکنه، نفر دوم امیرالمومنین، بعد باقی اهل بیت علیهم السلام خلق میشن. پس یک خلقت اسمایی و اسمشون در از خلق میشه. اسم معنی یه لفظ نیستش، اسم یه شیعه، یه شیعه از یه جنبه از ایشون، یه وجه نورانی از این بزرگوارا میشه. چند هزار سال تو اون شرایط بودن. بعد از اون یه مرحله‌ای دارن طبق روایات، مرحله 12 حجاب که اونا حجاب‌های غیبی هستن. باز تو اونجا ملائکه نبودن، انبیا هم نبودن، کسی نبوده. اون مرحله 12 حجاب هستش. سوره نجم دقیقا برعکس همینا. رسول الله تو سوره نجم، یه سوره بسیار عجیبه، دوباره میره تا ته ته، همین مسیر رو بر میگرده میره بالا. سوره نجم و اون معراجی که رسول الله میره همین قضیه است، همین مدل خلقتشون رفتره. تمام حجاب‌های نورانی دوباره رد میکنه و میره تا فکان قاب قوسین او ادنا، تا اونجا میرسه. پس نگاه کنید اون قاب قوسین در از تو اونجاها یا او ادنا که اونجا مطرح میشه، اون خلقت اسمای رسول الله. بعد میاد پایین تر، اون مرحله 12 حجاب هستش. بعد میاد پایین تر، اون خلقت عرشی اهل بیت علیهم السلام هست که ماها اینجاها خلق شدیم. ماها اون مراحل قبل نداریم، انسان ها توی این مرحله خلق میشن. بعد از این مرحله است که اینا وارد آسمان ها میشن، بحث عالم زر مطرح میشه. بحث عالم زر که الان من یکی دو جلسه دیگه تو جلسه سه‌شنبه ها میخوام در موردش صحبت کنیم، عالم زر چه اتفاقی افتاده. بعد از مرحله عالم زر بحث حرکت در اسلاب پیش میاد برای رسول الله تا زمانی که به دنیا بیاد. این 5 مرحله خلقت اسمایی، اون خلقت غیبی در از اون 12 حجاب، بعد خلقت عرشی، بعد میاد پایین تر خلقت روحی در عالم زر و حرکت در اسلاب. این 5 مرحله برای رسول الله بوده. ماها چی هستیم؟ نگاه کنید ماها هم قبل از این که بیایم دنیا این مراحل رو گذروندیم، ولی کمترش رو گذروندیم. ماها از اون مرحله عرش جدا شدیم. ما چون فطرت داریم، مهمترین عنصری که ما داریم فطرته. فطرت ما در از نور اهل بیت علیهم السلام هستش، از نور عرشی اهل بیته. به نور عرشی اهل بیت فطرت ما ربط داره. اهل بیت علیهم السلام وارد اونجا شدن، از اضافه گل نورانیشون ماها خلق شدیم. ماها مدتی اونجا بودیم، یه چند هزار سال، بعد اومدیم تو عالم ارواح، بعد کم کم اومدیم تو عالم زر. تو عالم زر بودیم تا این چند سال پیش هم تشریف آوردید دنیا. یه چند روز دیگه هم همتون، یا چند سال دیگه همتون انشالله تشریف میبرید از اینجا. دیگه اینجا ماندگار نیستید. یعنی ما یه دوره از اونجا اومدیم، اینجا هستیم و میریم. تمام اتفاقاتی که اینجا برای ما داره میفته جوابش تو اونجاست. اینکه شما چرا پدر و مادرت این فرد شد، در این زمان به دنیا اومدی، در این مکان به دنیا اومدی، این سوالها جوابش به عالم زر ربط داره. مثل بعد از مرگ شما، شما وقتی میمیرید اتفاقات بعد از مرگتون به قبل از مرگتون ربط داره، اتفاقات هر مرحله به مرحله قبلش ربط داره. طبعا شماها وقتی میمیرید از دنیا میرید، مثلا میدید یه نفری جای خوب بهش دادن، یه نفر جای بد بهش دادن. خب طرف میگه چرا پارتی بازی کردید، به اون جای خوب دادی، به من جای بد دادی؟ میگه خب برو به قبلت نگاه کن، این تو دنیا این کارو کرده بود تو نکرده بودی دیگه، اون میشه قبلش. حالا شما الان میگه من چرا تو دنیا اینجوریام اون اینجوریه، میگم خب به قبلت نگاه کن. همون جوابی که اونجا میخوای به اون بدی، همون جواب همین الانم هم میتونی بدی دیگه. شما میگه آقا من چرا شیعه شدم، یه حرف اشتباهی که بعضیا میزنن، میگه اگر ما مثلا تو آمریکا بودیم شیعه نمیشدیم، این حرف غلطه. چرا؟ چون شما شیعه شدی به مرحله قبلت ربط داره، به این که در ایران هستی ربط نداره، چون در ایران هم آدم هست مشرکه. دقت کنید، شما چون نور داری شیعه شدی، نه اینکه چون در ایران اومدی شیعه شدی. جوابو نباید غلط داد، جواب باید درست بدیم اینجا. شما چون نور داری شیعه هستی. حالا یه نفر الان تو آمریکا هم باشه، تو وسط کفر هم باشه، میتونه شیعه باشه، چون اونجا آدم خوبی باشه. مگه کم آدم خوب اونجاها داریم؟ تو بعضی روایات نقل میشه که از 313 نفر یاران خاص امام زمان، یه تعداد زیادشون از غربیان، از تو اون کشورها هستن. اینا هم توی روایات نقل شده. پس نگاه کنید، این که ما اتفاقاتی که اینجا میفته به قبلمون ربط داره، اتفاقات بعدمون هم باز به اینجا ربط داره. اینا همه به هم دیگه حلقه های متصلی هستن، اینا به هم دیگه حلقه های متصلن. رسول الله این که وارد عربستان میشه در اون زمان میاد، اینم همونه، باز به مرحله قبلی ربط داره. مرحله قبلیشون این مراحل بود، خلقت اسمایی داشتن، خلقت غیبی داشتن، بعد اومدن عرشی داشتن، بعد تو عالم زر وارد شدن. تو هر کدوم از اینا آیات قرآن داریم در موردش، در مورد همه اینها آیات قرآن وجود داره. وقتی وارد عالم زر میشه رسول الله اونجا چیکار میکنه؟ تو عالم زر داره چیکار میکنه؟ تو زمان سجده آدم علیه السلام چیکار میکنه؟ ماها وقتی میایم دنیا، عالم زر یادمون میره. ماها وقتی میایم تو دنیا، قبلیه رو یادمون میره. از دنیا میریم، میدونید که اولش یادمون میره، بعدن یادمون میارن. به خاطر این شاهد خدا میگیره، خدا میگه شاهد میگیرم که اونجا چیز داره. اون شهودی که دور ما هسته یه بخشش باطل نه، چون ما انکار میکنیم. بعد مرگ میگیم من که این کارو نکردم. مثلا میگن رفتی فلان جا فلان کارو کردی، اونجا شما میزنید زیرش، میگی من این کارو نکردم. و اونجا خداوند شهودو میاره بیرون، میگه اینا شاهد دیگه، این کارو کردی دیگه. ما الان بعضیامون عالم زر یادمون نیست، بعضی همون که میشه هممون 99%، ولی برخی از آدم ها هستن یادشونه. اهل بیت علیهم السلام یادشون هستش، اهل بیت علیهم السلام فراموش نمی کنه عالم زر رو. این آیات قرآن داره این بحث. عمده انسان ها فراموش میکنن. چرا؟ یه دلیلش اینه، یک روح بزرگ به یه جسم کوچیک چون داره منتقل میشه، توانایی بازخوانی اطلاعات رو نداره، ولی اهل بیت علیهم السلام این حالت رو ندارن، این مشکل رو ندارن، یادشون میاد. آدمایی داریم الان یادشون میاد، آره هستن، تو تاریخ آدمایی بودن که میگن ما عالم زر یادمون میاد، مراحل قبلی یادمون هستش. آیات قرآن هم به ماها میگه که توبیخ میگم، میگه چرا یادتون نیست؟ میگه این یک اصل نیست که یادمون نباشه، یادمون باشه اصله. این که ما یادمون نیست هنر نکردیم، این که یادمون باشه یک هنره، یک چیز فضیلت حساب میشه. یادمون نباشه فضیلتی نیستش که. خدا تو قرآن به خاطر این هی به ما میگه وذکروا، به یاد بیارید، یادتون بیاد. من به موسی گفتم اینجوری، شما یا من چجوری یادم بیاد به موسی اینو گفتی؟ پس حتما اونجا بودی دیگه، شما اونجا بودی. خدا میگه چرا یادت نمیاد؟ لحنش توبیخه، لحن خدا تو اینجور آیات توبیخه، میگه چرا یادتون نمیاد؟ خب این مرحله خلقت نوری رو داشته باشید. کم کم زیاد در مورد این مراحل نمیخوایم صحبت کنیم، فقط در ابتدا صحبت کردیم که چون اگه این کار نمیکردیم اصلا مسیر دقیقی نیومده بودیم جلو. خیلی مفصل این بحثا، بحثای قبل از خلقت دنیای رسول الله، توی آیات و روایت برید خودتون دیگه پیدا کنید اینا رو. ما همین یه جلسه رو صحبت کردیم توی یک روایتی، امیرالمومنین، روایت معرفت به نورانیه، روایت جالبی داره. امیرالمومنین به سلمان و ابوذر فرماد که اینجوری معرفت به ما، یعنی معرفت به نورانیت، این که ما بگیم بابا اینا یه نوری بودن، ما با اهل بیت فرق داریم، همه نباید بگیم که ما مثل همیم، خدا چرا پارتی بازی کرده، از این حرفا بیاد بیرون، این شبهات جواب داره همشون، اهل بیت مثل ما نیستن، با ما با هم فرق داریم، اهل بیت شأنشون با ما، مثلا شما با حیوانات مگه یکی هستید؟ میگه نه شأنش فرق داره. شما با جنیان مگه یکی هستید؟ نه میگیم شأنمون فرق داره. مگه با ملائکه یکی هستید؟ نه. خود اهل بیت علیهم السلام شأنشون با ما فرق داره. شأنشون با ما فرق داره به خاطر کاریه که در قبلش اتفاق افتاده. امام علی علیه السلام به سلمان و ابوذر میگه که میفرماد که لعمری قسم به جانم ان ذالک واجب علی کل مؤمن و مؤمنه، اینجوری معرفت پیدا کردم، یعنی حواستون باشه که ما نور داریم، معرفت به نورانی هم واجب هستش هستن، یعنی همه باید اینجوری معرفت داشته باشن، واجب هستش. یا توی یک روایت دیگری امام جواد علیه السلام هم مشابه همین بحث رو دارن. امام جواد میفرماد که خیلی روایت جالبیه، امام جواد میفرماد که حاضه دیانه التی، میگه دیانت همینه، این که بدونید که اهل بیت در گذشته بودن، خلق شده بودن، بعد اومدن تو دنیا، میگه دیانت همینه، التی من تقدمها مرقه، که هر کی از این جلو بزنه مارقه، و من تخلف عنها محقه، یا هر کسی که از این عقب بیفته نابود میشه، و من لزمها لحقه، یه هر کی این معرفت رو داشته باشه آخرش میتونه ملحق بشه. ما ها باید سعی کنیم معرفت به نورانیت داشته باشیم، دنبال این بحثایی که بعضی ها میگن آقا همه مثل هم بودیم، این پارتی بازی، اینجور بحثا نباشید. خداوند همه رو یک جور خلق نکرده، اصلا مگه تو قیافه‌های ما یه جور خلق کرده که حالا تو شونمون یه جور خلق کرده باشه؟ خدا تو قیافه‌های ما تفاوت قائل شده. حالا شبهه رو باید جواب بدیم دیگه، چون شبهه رو بلد نیستیم جواب بدیم، شأن اهل بیت پایین نیاریم. ثروت خدا بهش یکی نداده دیگه، یکی به دنیا میاد کوره، خب یکی نیست، خدا به یکی بچه میده به یکی بچه نمیده، و همین خدا تو همین حالت عادیش با آدم ها متفاوت برخورد کرده، نگاه تو حالت عادی خدا متفاوت با آدم ها برخورد کرده، اون که دیگه شونشونه دیگه. ما ها میخواییم این شبهه رو پاسخ بدیم، میاییم اهل بیت تو میخواییم بیاریم پایین، نه، خدا حضرت عیسی رو یه جور دیگه خلق میکنه، حضرت موسی رو خدا به حضرت موسی میگه از همون بچگی میگه من بزرگت کردم، استنعتک لنفسی، پس فرق خدا اینجا قائل شده در اصل چه ایرادی داره؟ از نظر ما ایراد خاصی نداره، خدا اصلا اینجوریه، خداوند توی خلقتش اینجوری نیستش که همه جا به همه مساوات باید داده باشه، خدا این کارو نکرده. دلیلش چیه؟ حالا دلیلش بمونه یه جلسه جواب بدیم، چرا خداوند به آدما متفاوت داره میده، چرا متفاوت داده؟ یه دلیلش ابتلا هستش، این حواستون باشه، ابتلاعات خداوند سرای دنیا رو ابتلا قرار داده، میخواد تو رو امتحان کنه، بیشترین سختیش هم به انبیا داده. نگاه این سخت تر از وضعیت پیامبر اصلا داشتیم؟ به دنیا میاد پدرش از دنیا رفته، تا میاد یه ذره مادرش رو بشناسه مادرش از دنیا میاد، تا میاد یه ذره با پدر بزرگ چیز شه حضرت عبدالمطلب از دنیا میره، تا یه خورده چیز بشه ابو طاشه و ابی طالب میشه، بعد حضرت خدیجه از دنیا میره. خب از این آدم سخت کشتر اصلا داشتیم؟ از این آدم میگه همه این سختی که جده دیگه، یا دوره باقی انبیا هم اینجوریه، معمولا خدا به اینها سختی زیاد داده، یه دلیلش ابتلاعات هستش. دنبال این نباشیم بگیم همه یه جورن، نه، همه یه جور خدا قرار نده، هر کی در هر صحنه‌ای که خدا قرار داده باید سعی کنه بهترین عمل کرده داشته باشه. خب تا اینجا باشه، انشالله جلسه بعد وارد مباحث بعدی میخوایم بشیم از دوران رسول الله. هدیه به پیشگاه حضرت محمد مصطفی صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل